باز شود دیده شود کار که پسندیده شود.
رب تقرب باز شد پخته شد خیلی پسندیده شد. ساز مایم نزد تبرد باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد. این روغن زبر رو که باز شده ریخته شده خیلی پسندیده شده.
سوزهای کچاب تبرک
باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد.
تبرک.
روز بخیر همراهان عزیز، شما همچنان رادیو فرهنگ رو میشنوید در بخش نخست برنامه ها و امیدوارم تا این لحظه آنچه که از ساعت 6 بامداد حضورتون تقدیم شد تونسته باشه رضایت خاطر شما رو فراهم بیاره و ما همچنان در خدمت شما خواهیم بود تا ساعت 14 و با تقدیم برنامه های گوناگون که تعدادی از این برنامه ها از قبل آماده شده اما تعدادی هم به طور مستقیم حضور شما تقدیم میشه، مثل برنامه‌ای که در این لحظه خواهید شنید و به شما تقدیم میشه با عنوان جاذبه.
جاذبه. کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. به نام یکتای بی همتا سلام، خوش آمدید به برنامه جاذبه رادیو فرهنگ. از این لحظه همراهتون هستیم با برنامه زنده جاذبه تا هلوش ساعت 11:25 و امیدواریم که شما عزیزان هم فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. اما در این جاذبه ما اینایم. تهیه کننده محمد رضا حاج حیدری. صدا بردار علیرضا بخشی. هماهنگی فاطمه غلامی. ارتباطات مجید ابراهیمی. و من سید دانیال معنوی. بسیاری از مکانهای گردشگری در کشور ما با اسطوره‌ها و افسانه‌ها درآمیختند. گردشگران زیادی دلشون میخواد به یوش برن تا با خانه و فضایی که نیما پدر شعر نو در اون به دنیا اومده و بزرگ شده آشنا بشن، یا خانه جلال آل احمد رو ببینن. هنوز هستن کسانی که صدها کیلومتر طی میکنند تا بر سر مزار سهراب سپهری فاتحه‌ای بخونند یا به ظهیرالدوله برن. اصلا در سرزمینی که مهد شعر و ادبیات، گردشگری ادبی معنا و مفهوم خاصی داره. بله، امروز میخوایم با شما در جاذبه رادیو فرهنگ درباره گردشگری ادبی صحبت کنیم. مثل همیشه در جاذبه رادیو فرهنگ سوال هم داریم که تا لحظات دیگه ازتون میپرسم. خانه یا آرامگاه کدوم یک از شاعران و ادیبان رو رفتید و از نزدیک دیدید؟ نامش رو به ما بگید. فقط هم میتونید تماس بگیرید و ما خوشحال میشیم صدای گرمتون رو بشنویم. دو شماره تلفن جاذبه رادیو فرهنگ رو یادداشت کنید. 220-485 220-58-800 خب خدمتتون عرض کردم دیگه، موضوع امروز جاذبه رادیو فرهنگ گردشگری ادبی. تا لحظاتی دیگه کارشناس برنامه مهمان عزیزمون هم به جمعمون اضافه خواهد شد. همچنان همراه جاذبه رادیو فرهنگ باشید. ده و 38 دقیقه صبح جمعتون بخیر باشه و سپاس که همراه و شنونده جاذبه رادیو فرهنگ هستید. سلام میکنم به مهمان عزیز برنامه‌مون، آقای علی یارمهدی، کارشناس گردشگری. خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما، درود بر شما. از اینکه میبینم که رادیو برنامه رو با این عنوان، البته مسبوق و سابق است، داره پیش میبره و کلن داره به مبحث گردشگری میپردازه، بسیار خوشحالم، مسرورم. طبیعتاً هموندان بنده هم همچین حسی رو دارن، چون به هر حال گردشگری موضوع روز دنیاست، به تبع موضوع روز کشورمونه و تنها موردیه که به نظر من میتونه کلن از بحث اقتصاد ما رو به جایگاه والایی برسونه. من در خدمت شما هستم.
نظر لطف شماست، ممنونم از صحبتاتون. اما آقای یارمهدی، ما تو برنامه جاذبه رادیو فرهنگ انواع و اقسام گردشگری رو تا به امروز، تا اونجا که فرصت داشتیم و رسیدیم، بررسی کردیم، رسیدیم به گردشگری ادبی. مفهومش هست
گردشگری ادبی؟ اجازه بدید ما اینطوری صحبت بکنیم که گردشگری ادبی زیر مجموعه ای از گردشگری فرهنگی است و همونطور که مستحضرید و شنوندگان هم در جریان هستن، گردشگری داره شاخه های متعددی است که گردشگری فرهنگی یکی از شاخه های اونه. البته از قرن 18 و 19 با تولید رئالیسم ادبی و تولد اون، بحث گردشگری ادبی و دیدن جاذبه های ادبی یا منسوب به ادبیات، حالا این ادبیات میتونه نوشته باشه، شعر باشه، نثر باشه،
بله،
یا فیلم نامه باشه، متولد شد و کشور ما هم مسبوق به سابقه است و از این وادی عقب نمونده.
اگه بخوایم بررسی بکنیم قدمتش به کی برمیگرده و کدوم کشور اصلا شروع کرد؟
کشورهای نمیتونیم دقیقا مشخص بکنیم کدوم کشور شروع کرد، ولی مبدأش اروپا بوده. ما هم به جرأت میتونیم بگیم از زمانی که حافظ رو داشتیم، فردوسی رو داشتیم، مولوی رو داشتیم، گردشگری ادبی ما متولد شده و خدا شکر تا همین الان ادامه داشته و روز به روز داره پررنگ تر میشه.
درسته. خب من سوالی یک بار دیگه بگم برای دوستان شنونده جاذبه، که خانه یا آرامگاه کدوم یک از شاعران و ادیبان رو رفتید و از نزدیک دیدید، نامش رو به ما بگید، تماس بگیرید. 220-485 و 220-58-800. اما باز هم تا لحظات دیگه گفتگو رو ادامه خواهم داد با جناب آقای علی یارمهدی، کارشناس گردشگری. موضوعمون رو هم که دیگه تا حالا متوجه شدین دیگه، اگر هم تازه به جمعمون پیوستید، گردشگری ادبی. همچنان دارم گفتگو میکنم با جناب آقای علی یارمهدی، کارشناس گردشگری. قبل از اینکه وارد استودیو بشیم، منشان با شما صحبت میکردم آقای یارمهدی، فهمودین که گردشگری ادبی زیر شاخه گردشگری فرهنگیه. حالا این گردشگری ادبی خودش قطعا شاخه‌های متفاوت و مختلفی داره دیگه.
بله، ببینید گردشگری خدا شکر اونقدر شاخه‌های متعددی داره که روز به روز هم داره به این شاخه ها اضافه میشه، هم تخصصی میشه.
بله.
متاسفانه تا چند سال پیش فقط گردشگری رو یا توریسم رو فقط مسافرت میپنداشتن، یعنی گفتن خب کسی که از اینجا بلند شد رفت یک مکان دیگه، حالا فرهنگی، تفریحی یا هرچی، یک توریست شناخته میشه. ولی اومدن چند سال گذشته، شاید بیشتر باشه البته، گزینه‌های متعددی رو وارد این تعریف کردن. یک، زمان، دو، مکان، و سه، علاقه یا اون گزینه‌ای که با به توسط اون گردشگر بلند میشه و مسافرتش رو شروع میکنه، گردشش رو شروع میکنه. عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان که گردشگری ادبی هم شامل چند گزینه یا چند زیر شاخه میشه، مثلا گردشگری ادبی نثر، گردشگری ادبی شعری و گردشگری ادبی فیلمنامه جزء شاخه‌های یا زیر شاخه‌های بارز اونه. گردشگری ادبی نثری که مورد بارزش، مورد شاخصش جلال آل احمد هست، یعنی با نثرش شما میتونید هم زندگی بکنید، هم میتونید وارد اون فضایی که نویسنده ساخته بشید. برای اینکه این گزینه رو شما، این فضا رو شما متصور بشید، حتما لازمه که حالا به اون مکان، به اون خونه یا به اون آرامگاه سر بزنید. گردشگری ادبی شعری رو داریم که نمونه بارزش روز به روز داره این شاخص‌تر میشه.
درست.
حافظیه هست و گردشگری فیلمنامه که میتونه یک ربط خیلی کوچیکی داشته باشه به گردشگری فیلم و گردشگری سینمایی. کسی که فیلمنامه مینویسه یک فضایی رو متصور میشه و فضا رو میسازه و اون فضا تو ذهن بیننده یا شنونده میمونه و به واسطه اون میره که اون فضایی رو که نویسنده فیلمنامه ساخته یا فیلم بردار متصور شده یا کارگران متصور شده اون رو ببینه. پس همونطور که میبینیم گردشگری ادبی هم خودش شاخه به شاخه میشه و من مطمئنم که این شاخه ها روز به روز اضافه میشه و نمیشه براش حدی متصور شد.
با توصیفی که شما کردید به نظر میرسه که به نوعی حداقل در کشور ما نوپاست این نوع گردشگری، گردشگری ادبی.
ببینید نمیتونیم بگیم نوپاست، ناخواسته،
چون قطعا تازه فکر کنم برای اولین بار باشه به گوش خیلی ها خورده مثلا گردشگری به قول شما نثر یا ادبیات، ادبی یا فیلمنامه. اصلا خودش من اولین بار بود که شنیدم و خیلی جذابیت داره این موضوع و واقعا حیف نیست با این همه بزرگان و عارفان و شاعرانی که ما در کشورمون داریم کمتر به این موضوع پرداخته شده.
اول من اجازه بدید اینطوری بگم که گردشگری ادبی و فرهنگی من به شخص ایران رو سردمدار تمام جاذبه های گردشگری فرهنگی و ادبی میدونم. کم نداریم شاعر، کم نداشتیم و کم هم نخواهیم داشت. بله ببینید گردشگری همونطور که عرض کردم خدمتتون، گردشگری نثر، شعر و فیلمنامه درست نوپاست و اومدن شاخه به شاخش کردن. چرا شاخه به شاخه کردن؟ چرا ما اینها رو دسته بندی میکنیم؟ برای اینکه بتونیم بیشتر روش تمرکز بکنیم و اون زیر ساخت هایی که لازمه منتقل بکنیم برای ساختنش. ما یک جورهایی نمیتونیم بگیم نوپاست و یه تازه متولد شده، تازه کشفش کردیم. ما قبلا هم حافظیه میرفتیم،
بله،
ولی نمیدونستیم برای چی داریم حافظیه میریم، چه نوع گردشگریه. ما قبلا خونه نمایشی رو میرفتیم ولی نمیدونستیم برای چی داریم میریم و چه نوع گردشگری رو داریم ما الان رونق میدیم یا داخل چه نوع گردشگری هستیم. اینها رو من عرض میکنم خدمتتون، اومدیم شاخه شاخه کردیم که بتونیم بیشتر روش تمرکز بکنیم و بیشتر روش به قول معروف مانور بدیم برای رونقش.
درسته. خب صحبت از حضرت حافظ و شیراز، شهر علم و ادب به میون اومد. بریم یه بخشی رو بشنویم با هم و بیشتر آشنا بشیم با حافظیه.
به نام خداوند شعر و غزل کلامش نشیند به دل تا ازل. با سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و برنامه جذاب جاذبه. در این برنامه قصد داریم سفری داشته باشیم به شیراز، به شهر شعر و ادب، به شهری که مأوای شاعر بلند آوازه است که آرامش اشعارش روحمون رو تطهیر میکنه. مجموعه آرامگاهی حافظیه در شمال شهر شیراز و در جنوب دروازه قرآن واقع شده. این بهشت کوچک همه روزه پذیرای گروه مشتاقان و صاحب دلانیست که از سراسر ایران و جهان به شیراز سفر میکنند. حافظ که فاتح دلهای همه فارسی زبانان و آشنایان به زبان و فرهنگ ایرانی است، اگرچه سالهاست در میان این باغ همچون بهشت خفته است، اما هنوز زنده تر از زندگان به هزاران زبان راز دل آدمیان را بازگو می کند. این مجموعه دارای 4 در ورودی هست که در اصلی در قسمت جنوب، 2 در قسمت غرب و 1 در سمت شمال شرق مجموعه قرار گرفته. در سال 856 هجری قمری، حدود 65 سال پس از وفات حافظ، حاکم فارس برای اولین بار عمارتی گنبدی شکل بر فراز مقبره حافظ بنا کرد و در جلوی این عمارت حوض بزرگی ساخت که از آب رکن‌آباد پر می‌شد. این بنا در طی سالیان متمادی توسط حکومت‌های صفویه، افشاریه، قاجاریه به کرات مورد مرمت و بازسازی قرار گرفته. کریم خان زند در سال 1152 هجری قمری بر روی مقبره حافظ بارگاهی به سبک بناهای خودش می‌سازه و بر تربت سنگی مرمرین قرار میده که این سنگ امروزه هنوز هم بر روی مقبره باقی هستش. و بالاخره در سال 1314 با طراحی آندره گودار فرانسوی و با الهامگیری از عناصر معماری عهد کریم خان، بازسازی بنای حافظیه آغاز میشه. حافظیه در حال حاضر به 4 محوطه تقسیم شده. بخش جنوبی آرامگاه نماد دنیای مادی و ظواهر فریبنده اون هست. با نزدیک شدن به آرامگاه انسان از بند هواهای نفسانی آزاد میشه و بالا رفتن از ایوان به منزله معراج عرفانی و سیر و سلوک در دنیای ملکوت هست. به تدریج آرامگاه که نماد خورشید هست نمایان میشه و پایین اومدن از ایوان نماد تعظیم در برابر این خورشید درخشان هست. ایوان از 2 ردیف پلکان تشکیل شده که هر ردیف شامل 9 پله است که در ادبیات فارسی 9 عدد آسمان بوده و مقدس میباشد. بخش شمالی آرامگاه نماد دنیای ملکوت هست. این بخش شامل 8 بروج
خب واسخایی میکنم خاطر مشکلی که پیش اومد نشد این بخش رو کامل تقدیمتون بکنیم. قطعا با یه یار مهدی در مورد حافظی هم بیشتر صحبت خواهیم کرد، اما جناب یار مهدی، صحبت از گردشگری فیلم نامه شد و یه اشاره شما کردیم توی حینی که داشت این بخش پخش میشد برای دوستان شنونده که ما گردشگری سینما هم داریم دیگه.
گردشگری سینما میتونم بگم حدود 15 سال و اون هم از کشورهای غربی به ترتیب و اروپایی و بعدش هم کشور عزیزمون ایران وارد تعریف گردشگری شد. ما کم نداریم از این گزینه هایی که بتونیم استفاده بکنیم برای گردشگری سینما و به تبع گردشگری فیلمنامه. نمونه بارزش شهرک سینمای غزالیه،
درست،
و حالا فیلم ها و سریالی که دوستان و شنوندگان حتما دیدن. ببینید وقتی که یک فیلم میخواد ساخته بشه، یک سریال میخواد ساخته بشه، هرچند کوتاه، بلند، مستند یا هر عنوانی که میتونه داشته، میخواد داشته باشه، یک چیزی متصوره در ذهن نویسنده، بعد متصوره در ذهن فیلم نام نویس و بعد متصور میشه و دیکته میشه در ذهن بازیگر، بازیگردان و بقیه عوامل. این لوکیشن ها اگر وجود داشته باشه که هیچ، اگر وجود نداشته باشه طبیعتاً تغییراتی یا ساخته میشه یا تغییراتی در لوکیشن ها یا استقرارگاه های فیلم حتما اعمال میشه. لوکیشن های متعددی، حالا من حضور ذهن ندارم بخوام نام ببرم دقیقا، ولی اجازه بدید همون شهرک سینمای غزالی رو نام ببرم که همون گراند هتل میتونه خودش یک جاذبه ای باشه، جاذبه فیلم نامه ای باشه. شاید گراند هتل توی طبقه دوم بوده، شاید مثلا زیر زمین بوده، به طور مثال عرض میکنم، یا جواهر فروشی که اسمش رو فراموش کردم، یا همون بازارچه ای که بازیگران میرفتن داخلش. وقتی که ما صحبت از گردشگری فیلم نامه میکنیم و این رو با دنیای واقعی متصور میشیم، میبینیم که چقدر اینها به هم نزدیکه، چقدر از هم دوره. آشنا میشیم به با تصورات و ذهنیات و روحیات نویسنده، فیلمنامه نویس و کسی که فیلمنامه رو به رشته تحریر در آورد و اون هدف اصلی داستان، فیلم یا مستند یا کوتاه و بلند تو ذهنش هست، و کلن آشنا میشیم با ادبیات، روحیات و خصوصیات گروه یا ملتی که این فیلم رو تبدیل به فیلم میکنن، به حالا پخش داخل میشه یا پخش خارج میشه.
درسته. پس این گردشگری سینما صرفا این نیست که، چون امکان داره این تعریف سری بیاد تو ذهن آدم که مثلا بریم بشینیم سینما فیلم ببینیم، منظوری نبوده یا گردشگری فیلم نامه. اون لوکیشن یا محلی که فیلم برداری شده، بازدید از اون مکانه،
بازدید از اون مکان، یا حتی میتونه دیدار با بازیگران با همون لباس و شکل و شمایل قدیم خودشون باشه. مثال میتونم عرض کنم خدمتتون، سربداران، که خیلی جالبه که باز هم ما اینجا رفتیم یک شاخه دیگه، یعنی یه ارتباط زدیم، یه پل زدیم به یک شاخه دیگه، گردشگری فرهنگ عامه، گردشگری فرهنگ خواص، که لباس محلی اون منطقه رو تو گردشگری ادبی، تو گردشگری فیلمنامه و تو گردشگری فرهنگ میبینیم، که خیلی جالبه که وارد هر حوزه از گردشگری که میشید، شاخه‌ها و تونل‌ها و راه‌هایی رو به گردشگری‌های دیگه می‌بینید، و این یکی از خصوصیات بسیار بسیار جالب و بارز گردشگری، این شبکه بودن و منسجم بودن.
درسته. شما عزیزانی که همراه و شنونده جاذبه رادیو فرهنگ هستید، به ما بگید خانه یا آرامگاه کدوم یکی از شاعران و ادیبان رو رفتید و از نزدیک دیدید، نامش رو به ما بگید. 220-485 و 220-58-800.
سلام و عرض ادب. مقبره آزاد و مقبره ناهی، شاعران همدانی در شاهزادحسین، خیابان شبرین قبل و شهدای کنونی، متون همدانی در آرامگاه بابا طاهر، عارف قزوینی در آرامگاه بوعلی سینا و پرتو همدانی نزدیک آرامگاه عین القضا در همدان. با احترام، علی نایمی هستم از همدان.
سهراب سفیدی در مشهد اعدال، ادیب موسی در کاشان، مولا آقا محمد نصرادی در نصرآباد و فردوسی در مشهد. قریمی از کاشان.
بسیار ممنون و سپاسگزاریم که همراهی میکنید با برنامه خودتون، برنامه زنده جاذبه از رادیو فرهنگ. اما جناب یار مهدی، من ابتدای برنامه اشاره کردم که خیلی ها هستن که صدها کیلومتر رو طی میکنند تا بر سر مزار سهراب سپهری فاتحه ای بخونن. این خودش گردشگری ادبی به حساب میاد یا ورود به گردشگری ادبی است؟
اگر از دید متخصص